آشنایی با افغانستان، آشنایی با مردم افغانستان، آشنایی با فرهنگ افغانستان در برنامه سفر و چکر. با سفر و چکر رادیو دری به افغانستان و جاهای دیدنی و حرف‌های شنیدنیش سفر کنید و چکر بزنید. 20 دقیقه سفر جذاب رادیویی با مردم خوب این سرزمین در شهرها و روستاها.
شنونده های عزیز، اجازه بدین که در این قسمت برنامه سفری داشته باشیم به ولایت غور. در زمینه صنایع دستی هم ولایت غور حرف های زیادی برای گفتن داره و تقریبا اختصاص داره به بانوان و زنان شریف ولایت غور. زنان در غور در دوختن لباس های محلی مانند پیراهن، چپن، چادر و کلاه زنانه و مردانه مهارت خاصی دارند. علاوه بر این، قالیچه هایی که در ولسوالی تولک یافت میشه به دلیل این که تصاویر سلاطین غور و منار جام بر او نقش بسته شهرت جهانی پیدا کردن و اینا همه هر گردشگری را وامی داره تا سری به این ولایت بزنه. اگرچه راه های رسیدن به ولایت غور هم بسیار صعب العبور است و بسیار زمانبر است، اما ارزش داره که در دل تاریخ سفر کنن گردشگران. فیض احمد محمدی از هرات یک گزارش داره و میشنویم.
ولایت غور با تاریخ غنی و میراث فرهنگی برجسته به یک از مقاصد جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غور اعلام کردند از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 3200 گردشگر از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی این ولایت بازدید کردند. این تعداد شامل 200 گردشگر خارجی و 3000 گردشگر داخلی است که بیشتر آنان از منار تاریخی و باستانی جام دیدن کردند. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور، در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که افزایش تعداد گردشگران در این ولایت به دلیل امنیت سراسری و همچنین ایجاد تسهیلات گردشگری و مدیریت مناسب در این بخش بوده است. امنیت به عنوان یک از عوامل کلیدی باعث جذب بیشتر گردشگران شده و این مسئله نشان دهنده اهمیت حفظ امنیت برای توسعه صنعت گردشگری در مناطق مختلف افغانستان است. در همین حال، آگاهان فرهنگی در غور به این نکته اشاره می‌کنند که صنعت گردشگری در این ولایت می‌تواند نقش کلیدی در معرفی و حفظ بناهای تاریخی و آثار فرهنگی ایفا کند. نظر محمد ثاقب، فعال فرهنگی در این ولایت، در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد بناهای تاریخی بسیاری در غور وجود دارد که قدمت برخی از آنها به 1000 سال پیش میرسد و همین جاذبه ها باعث جذب گردشگران خارجی به غرب افغانستان شده و حضور گردشگران داخلی و خارجی میتواند در معرفی این آثار ارزشمند تاثیر بسزایی داشته باشد.
جامعه ما در گذشته و در حال حاضر به عنوان یک کشور تاریخی و تمدنی بوده و در روزگار به عنوان یکی از مهمترین مراکز تمدنی در جهان اسلام مطرح بوده و خصوص جغرافیای غور که یک امپراتوری را برای مدت حدود 5 قرن رهبری و مدیریت کردن و آثار و داشته ها و میراث های فرهنگی از اون تمدن تا هنوز هم پابرجاست و به عنوان یک گذشته درخشان از این ولایت و در منطقه می درخشه.
ثاقب با اشاره بر اینکه در کنار رشد صنعت گردشگری نگرانی های نیز درباره وضعیت بناهای تاریخی وجود دارد اظهار داشت. بسیاری از بناهای تاریخی و آثار باستانی افغانستان به دلیل بی‌توجهی های مسئولان در گذشته در حال فرو ریختن و نابودی هستند. ثاقب به این مسئله اشاره کرد که اگرچه تلاش های زیادی برای معرفی و جذب گردشگر صورت گرفته است، اما گفت حفظ و مرمت این آثار نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر است.
وضعیت آبدات تاریخی در حال حاضر به عنوان یک مشکل بسیار جدی مطرح هست و همونطوری که در سراسر کشور این موضوع به عنوان یک نگرانی خصوصا برای قشر فرهنگی و کسایی که اهمیت قضایای فرهنگی رو درک میکنن به عنوان یک نگرانی از گذشته تا اکنون مطرح بوده، چون کشور ما کشوری بوده که در طول تاریخ سالهای بسیار طولانی را با جنگ و درگیری های داخلی سپری کرده و تجاوزاتی از بیرونی ها صورت گرفته و طبعا آبدات تاریخی ما هم مانند سایر عرصه ها آسیب ها و نقصانات خود دیدن.
این آگاه امور فرهنگی در غور تصریح کرد. در راستای حفظ میراث فرهنگی، اداره اطلاعات و فرهنگ غور اخیراً طرح ثبت آثار باستانی را آغاز کرده که در حال حاضر بیش از 500 مکان و بنای تاریخی با توضیحات کامل ثبت شده است. این طرح به هدف حفظ، مرمت و معرفی آثار تاریخی غور طراحی شده و امیدواری ها وجود دارد که با توجه به حمایت های فرهنگی و نهادهای مربوطه، صنعت گردشگری این ولایت رونق بیشتری پیدا کند.
در حال حاضر آبدات تاریخی که در ولایت غور هست بالاتر از حدود 500 ساحت تا جایی که من در جریان هستم در ریاست اطلاعات فرهنگ ثبت و راجستر هست. خب وضعیت اکثریت مطلق اینها متاسفانه خوب نیست و همه اینها ضرورت به حراست بسیار شدید و ترمیم و مرمت کاری دارند.
ساقب با تاکید بر این که یکی از جاذبه های معروف و برجسته غور منار جام است که در این ولایت در غرب افغانستان واقع شده میگوید این منار که به عنوان دومین منار خشتی جهان بعد از قطب منار دهلی هند شناخته می شود 63 متر ارتفاع دارد و از شاهکارهای معماری عصر سلاطین غوری است. کارشناس فرهنگی غور خاطرنشان کرد منار جام که در بین سالهای 572 تا 581 میلادی ساخته شده است به عنوان یک نماد فرهنگی و تاریخی برای مردم غور و افغانستان شناخته می شود.
این دید و بازدید ها می تانه همو گذشته تمدنی و اهمیت تاریخی این ولایت و در کل جامعه و کشور ما را در جهان معرفی بکنه و از سوی دیگر موضوع می تانه در رشد عواید داخلی کشور ما هم مؤثریت و سازندگی خود خورد داشته باشند.
فعالان فرهنگی در غور امیدوار هستند که در آینده نزدیک با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بیشتر در این زمینه صنعت گردشگری غور همچنان در راستای رشد و شکوفایی گام بردارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بسیار تشکر که با سفر چکر امروز همراه ما بودید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
تشکر می‌کنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده پخش است که تقدیمتان می‌کنیم.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه به خاطر که ما 44 سال جنگ سپری
کردیم. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشه مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. شنوندگان محترم، به تازگی هفته وحدت و سالگرد میلاد بابرکت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پشت سر گذاشتیم. پیامبری که رحمت للعالمین و منادی وحدت و یکپارچگی مسلمانان است و همواره بر این موضوع تأکید داشتند. هفته وحدت سپری شد، اما وحدت و یکپارچگی مسلمانان موضوعی نیست که سپری شود یا به دست فراموشی سپرده شود، بلکه همواره باید مورد توجه باشد، زیرا وحدت و یکپارچگی مسلمانان است که مقدمه تشکیل امت واحده اسلامی است. از طرف دیگر در شرایطی که دشمنان اسلام به صورت متحد بر مسلمانان در جای جای کره خاکی فشار می آورند و به ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش مخصوصا امریکا بزرگترین هجمه ها را بر مسلمانان و مخصوصا مردم مظلوم فلسطین و غزه وارد می کنند، اهمیت وحدت مسلمانان آن و مقابله با جنایات دشمنان اسلام آشکارتر است. در برنامه این هفته کنکاش به اهمیت و ضرورت وحدت اسلامی با استفاده از منویات پیامبر گرامی اسلام و احکام اسلامی و ضرورت مقابله یک پارچه مسلمانان با دشمنان اسلام به ویژه رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیانش می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می کنیم. از حجت الاسلام محمد آقا روحانی کارشناس مذهبی افغانستانی نظرش را در مورد ضرورت وحدت بین مسلمانان با الگوگیری و پیروی از سیره پیامبر گرامی اسلام پرسیدیم.
وحدت امت اسلامی همانطوری که قرآن کریم بیان فرموده است، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به همین مناسبت میلاد همه مسلمین باید پیامبر اعظم را اسوه حسنه برای خودشان در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و فردی قرار بدند. همانطوری که خدای متعال در قرآن کریم سوره مبارکه انعام آیه سوم فرموده است که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، مسلمانان از این ایام بسیار باید بهره ببرند و استفاده بکنند از این میلاد نبی مکرم اسلام و سیره حضرت را اسوه و الگوی خودشان در همه ابعاد قرار بدند و زمینه وحدت و انسجام، محبت و رحمت و صمیمیت را بین آحاد جامعه ایجاد بکنند. امروز از همه زمان لازم‌تر است و بهتر است که مسلمان‌ها دست به دست هم بدن، انسجام و وحدت و برادری خودشان را حفظ کنند. می‌دانید که گفته شده است که الکفر و ملت واحده، امروز کفار و مشرکین و منافقین همه دست به دست هم دادند تا اساس و بنیاد مسلمانها را از بین ببرند و منافعشان را زیر سوال قرار بدند. لازمه که ما از این هفته وحدت یک الگوی خوب و مناسب اتخاذ بکنیم که در اقصان نقاط دنیا که مسلمانها وجود دارند بر محوریت دین و بر اساس آموزه‌های دینی و به منافع کل مسلمانها فکر بشه و انشالله بتونیم که گام‌های مؤثر در راستای وحدت امت دینی و اسلامی انشالله برداریم. بر همه مسلمانها واجب و لازم است که وحدت خودشان را، وحدت دینی و اسلامی خودشان را حفظ بکنند و در ابعاد مختلف پیامبر رحمت را که اسوه حسنه هست الگو قرار بدن تا انشاءالله بتونیم با انسجام در مقابل کفر و الحاد بیستیم و مبارزه بکنیم و نگذاریم که دشمنان اسلام بین مسلمان ها تشتت و پراکندگی ایجاد بکنند. خداوند وجود همه مسلمان هایی که در راستای آموزه های دینی عمل می کنند وجودشان را حفظ بکنه و بر ما منت بگذاره که تمام وقت خودمون را در راستای این وحدت و این برادری و این صمیمیت صرف کنیم.
از عباس توحیدی کارشناس فرهنگی ایرانی هم نظرش را در خصوص چگونگی شکلگیری وحدت اسلامی و وظیفه امت اسلامی در یک پارچگی برای دفاع از ملت فلسطین در برابر جنایات صهیونیست ها و حامیان آنها پرسیدیم.
با توجه به اختلاف نظر اهل تسنن و تشیع در خصوص تاریخ ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با یک دوراندیشی خاص و ویژه این هفته رو جهت تقریب بین مذاهب به عنوان هفته وحدت نامگذاری فرمودند تا یک نقطه شروع و یک اشتراکی برای انسجام و وحدت بین مسلمانان باشد و در این راستا امت اسلامی دور هم جمع بشند و این اتفاق نظر صورت بگیره. به اعتقاد بنده با توجه به اصول و مبانی دین مبین اسلام و تاکید این دین شریف بر مهربانی و رأفت، بهره‌گیری از دستورات دین مبین خودش عامل وحدت. مردم مسلمان در همه کشورهای اسلامی نسبت به همکیشان و همدینان خودشون نگاه حمایتی و جانبدارانه‌ای دارند، چنانچه زعما و مسئولین و امرای کشورهای مسلمان و سیاستمداراشون به خواست عمومی جامعه عمل بکنند، این وحدت نظر و اتفاق و انسجام بدون شک سریع‌تر شکل می‌گیره. به نظر بنده این نگاه وحدت آمیز در بین امت اسلامی هست. اگر چنانچه زعمای قوم، مسئولین مملکت‌های مسلمان به هر حال نگاه مردم رو هم تسری بدن به تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و حکومتی، این وحدت نظر و این انسجام و اتفاق راحت‌تر شکل می‌گیره. وظیفه امت اسلامی در شرایط فعلی حمایت قاطع و جانبدارانه از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین و مهمتر از اون تحریم خرید کالاها و تولیدات رژیم صهیونیستی است. اگر این حمایت‌های مردمی از طرف زمامداران همه کشورهای مسلمان اعلام و اعلان بشه، بدون شک رژیم کودک‌کش صهیونیستی از ادامه ظلم و جنایتش در غزه دست برمی‌داره و در جنایت‌های سبوانه و وحشیانه خود تجدید نظر می‌کنه. متأسفانه همونطور که می‌دانیم تعدادی از کشورهای مسلمان در حال حاضر روابط اقتصادی چشمگیری با رژیم صهیونیستی دارند و به نوعی تأمین کننده انرژی و اقتصاد این کشور اشغالگر هستند. چنانچه حمایت‌های این کشورهای مسلمان قطع بشه، بدون شک رژیم صهیونیستی در محدوده خودش محدود و منفعل و ورشکسته میشه و اینقدر نسبت به مردم مسلمان و مظلوم فلسطین و مخصوصا غزه مرتکب جنایت و وحشیگری نمیشه.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش اهمیت وحدت اسلامی و ضرورت مقابله یک پارچه مسلمانان با دشمنان اسلام به ویژه رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیان آن است. در این بخش از برنامه دعوت میکنم صحبت‌های مولوی محمد یعقوب سامانی، عالم اهل سنت افغانستانی را در مورد ضرورت ایجاد زمینه‌های امت‌سازی، مقابله متحدانه مسلمانان با دشمنان اسلام و جلوگیری از جنایات آنها علیه مسلمانان بشنوید.
پیامبر گرامی اسلام حلقه وصل همه مذاهب، همه افکار و امت و اسلامی هست. امت سازی بر اساس مشترکات ایجاد خواهد شد و جناب رسول صلی الله علیه و سلم بالاترین مشترکی هستش که همه مذاهب بهش اتفاق دارن، اعم از اهل سنت و اهل تشیع. لاحظا برپا داشتن میلاد پیامبر گرامی اسلام خودش ما رو به امت سازی سوق خواهد داد. ما در اصول هیچ تفاوتی با هم دیگر نداریم. در فروعات بله، این هم جهت توسعه دید هستش، نه به معنای اینکه ما بخوایم همدیگر رو رد بکنیم. ما در مسیحیت و یهودیت اگر نگاه بکنیم، مسیحیت یهودیت رو قبول نداره و یهودیت مسیحیت رو قبول نداره و داخل خود باز مسیحیت و حتی یهودیت اگر نگاه بکنیم، حتی همدیگر رو رد هم میکنه، یعنی از اساس رد میکنن، اما باز هم در کنار همدیگر هستن. و امروز دشمن به دنبال این هست که ما القا کند، نه اینکه باشیم، به ما القا کند که ما در اصول متفاوت هستیم، که این اشتباه محض است و ما جایی برای این نداریم که بخوایم اختلافی انجام بدهیم. بله، دشمن در حال کار کردنه و دشمن به شدت در حال مدل‌های کاری مختلف است، یعنی در هر دهه، در هر عرض، در هر عرصه و برای هر قش یک نوع مدل کار رو داره ایجاد میکنه و به دنبال ایجاد جدایی و تفرقه اندازی در بین امت اسلامی است. توجه بکنید، امت که داریم میگیم در امت اسلامی جایگاه جغرافیایی، جایگاه مذهبی، جایگاه دیدگاه‌های سیاسی هیچ کدوم معنا نمیده. همه در کنار هم هستیم. قرآن میگه شما باید تلاش کنید به این امت برسید. الان اینها به دنبال این هستن این امت تشکیل نشه در جهان اسلام. حالا این امت چگونه تشکیل نمیشه؟ اینکه بخوایم اختلافات مذهبی، اختلافات قومی، اختلافات لسانی، اختلافات جغرافیایی از اون شو اینها رو بیایم چیکار کنیم؟ پررنگ‌بانی یکی از اون اختلافات مذهبی هست که دشمن داره کار میکنه. دشمن داره به جای داره برنامه ریزی میکنه که در رأس اون رژیم صهیونیستی باشه، داره طوری کار میکنه که به ما القا کنه که شماها در اصول با هم متفاوت هستید. و نکته ای که مهمتره اینه که امت سازی و جمع کردن امت فرض‌ترین فرض هاست. واژه امت در قرآن کریم یک واژه بزرگی هستش که همه دیدگاه ها، قیافه ها، همه اعضاموش ها، سلایق، اختلاف ها، همه در کنار هم رو میشه امت سازی کرد، یعنی کنار هم نگه داشتن. لازم نه از دشمن بترسیم و نه از دشمن غافل شویم و نترسیم به خاطر اینکه خب نمیتوانن به اون نتیجه نهایی حذف دین برسن، اما اینکه غافل هم بشویم هم اشتباه است. به خاطر اینم باید آمادگی داشته باشیم جهت دفاع در مقابل دشمن. و دشمن موقعی که میخواد حمله بکنه، وقتی که به افغانستان میخواد حمله بکنه، وقتی که میخواد به ایران حمله بکنه، وقتی که میخواد به یمن حمله بکنه یا هر کشوری، همه اینها در کنار هم میرن. کاتولیک، پروتستان، رفرمی، صهیونیست، همه اینا کنار هم دست در دست هم میدن برای حمله کردن. اما از اون این یعنی نشان دادن اون یکی بودن. ما باید خودمون رو در مقابل اینها همون یده واحد نشون بدیم، یعنی امت واحده. یکی از علتهایی که دولت ها دارن سکوت میکنن در مقابل این جنایت ها به خاطر اینه که اینها هنوز به درجه امت سازی و فهم امت سازی از قرآن از مشن نرسیدن، یک مطلب، و هنوز ادعای امت سازی ندارن، هنوز در ژئوپلیتیک خودشون گیر کردن، هنوز در اون فضا و دیدگاه های مرزهای کشور خودشون گیر کردن. منافع ملی رو قبول داریم، منافع ملی باید باشد، اما منافع ملی ذیل منافع امت اسلامی تعریف می شود. منافع ملی نباید در عرض منافع امت اسلامی تعریف شود، باید در طول و در راستای منافع امت اسلامی تعریف شه. امروز کشورهای عربی منافع ملیشون رو دارن در عرض منافع امت اسلامی دارن تعریف میکنن و زمانی که این منافع تضاد بخورد با هم دیگه، کنار هم نیاد، یقینا منافع امت اسلامی رو دارن حذف میکنن. اما کشورهای اسلامی باید منافع ملی رو در طول منافع امت اسلامی بیان تعریف بکنن.
مسلمانان افغانستان در زمینه وحدت اسلامی چگونه عمل کردند و مسلمین جهان باید برای همبستگی و خونساسازی توطئه‌های دشمنان با اتکا به وحدت چطور عمل کنند؟ بشنوید که یحیی پولادی، کارشناس فرهنگی افغانستانی، چه نظری در این مورد دارد؟
چیزی که در مطالعات ما، در تحقیقات ما دیده میشه این است که همواره روح و باور یا اندیشه اخوتگرایانه و وحدت محورانه همواره در نگاه و اندیشه های مردم افغانستان وجود داشته. این باورهایی است که از دستورات دینی و اسلامی این مردم بلند میشه، حالا فرقی نداره که چه در کدام فرقه و در کدام مذهب باشند پیروان او، چه شیعه و چه سنی، باورهای مشترک زیادی دارند که به او تمایل دارند بپردازند تا اینکه به اندک تفاوت‌هایی که بینشان وجود داره. به تعبیری در میان شیعه و سنی آنچنان آثاری از اختلاف دیده نمیشه، بلکه تفاوت‌ها هسته و اگر کسی آمده با برجسته‌سازی این تفاوت‌ها دامن به اختلاف زده، او طبیعتاً یا بیرونی بوده یا باور و نگاه بیرونی داشته. همواره در مسائل اختلاف افکنانه، به خصوص نفاق‌ها و تفرقه‌های و تنش‌های مذهبی، ما هرگاه در هر جایی از جهان اسلام، حالا مشخصاً افغانستان، نگاهی انداختیم، امضا و نماد و نشان و ردپای انگلیس وجود داشته، چه در دوره‌ای که به نحوی ملت‌های مسلمان تحت مستعمره خود قرار داشتن و چه در دهه‌های اخیر. همواره انگلیس نقش آفرینی داشته، سیاست‌های راهبردی انگلیس همواره همین شیوه هست، تفرقه و ایجاد نفاق. دیگر رفقای غربیشان به نحوی برای نفوذ و ورود به یک سرزمین و اشغال او سیاست‌ها و راهبردهای دیگری دارند. مثلا جنس کار آمریکا با جنس کار انگلیس فرق داره در ورود و نفوذ. اما مسئله تفرقه مشخصا کار و به نحوی جز دستمایه ها و از سرانگشت انگلیس هست. خب در چنین حالتی که البته ما خواسته باشیم نماد و نشانه هایی رو بگیم در کشورهای دیگه به فراوانی علاوه بر افغانستان، حتی در هند، حتی در پاکستان که حالا نوظهور هم بود، در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای خاورمیانه ای که امروز هسته، از گذشته تا همین لحظه تا وجود هم داره. در چنین حالتی و در چنین فضایی کسی برمیخیزه و با یک نگاه و با یک دستور خود ده ها یا شاید صد ها نقشه کوتاه مدت و دراز مدت تفرقه افکنانه انگلیس را خونسا می‌سازد و او هم کسی نیست جز امام خمینی که با طرح و تدوین و ایجاد هفته وحدت چنین چیزی را از بین میبرد، چنین نقشه های را از بین میبرد و یک هشداری به ملت های مسلمان میده. مسئله 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول که دو تعبیر و دو قرائت از تاریخ میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام است، این میتوانست که به یک مقوله‌ای برای ایجاد اختلاف تبدیل بشه توسط دست‌های انگلیسی، دست‌های بیرونی و خارجی. خب اما دیدیم که هفته وحدت و پرداختن به این قضیه زیر نام هفته وحدت به جای ایجاد اختلاف بلکه پرداختن به وحدت و همدلی، بسیاری از طرحان نه تنها که خونسا شد بلکه برای سالهای سال ای چه بسا برای قرنها نقطه مشترک برای مسلمانان به وجود آمد. هفته وحدت هفته به معنای واقعی همدلی است، اما نه به معنای اینکه صرفا در همین یک هفته باقی مانده. هفته وحدت یک نماد هسته، یک نشانه هسته برای اینکه گفته بشه که مسلمانان ما باید وحدت داشته باشیم و این وحدت در هفته وحدت یادآوری میشه، در دیگر ایام سال و در دیگر ماه‌ها و هفته‌های سال او ادامه پیدا میکنه، در زندگی‌ها، در امور، در باورها و نگاه‌های مردم مسلمان جاری میشه.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش نزدیک شدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که مسلمانان باید با پیروی از سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای وحدت و یکپارچگی خود بکوشند و با اتکا به آن در برابر توطئه‌های دشمنان اقدام و از مظلومان دنیا مخصوصا مردم فلسطین دفاع کنند. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید.
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند، ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی.
به نام خداوند جان آفرین. خوبان و همراهان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی، انشالله که سلامت و سربلند باشین و ایام و روزها بر وفق مرادتان. توفیق دارین تا با تقدیم برنامه دیگر از مجموع برنامه محاصره مجازی در خدمت شما عزیزان باشیم. انشالله که شما هم همراهیتان از ما دریغ نخواهید کرد. همانطور که می‌دانید در برنامه محاصره مجازی ما به آسیب‌ها و صدمات فضای مجازی روی کودکان و نوجوانان می‌پردازیم. هفته گذشته بحث را خدمتتان شروع کردیم تحت عنوان خشونت و آزار سایبری. خشونت سایبری را تعریف کردیم و به قلدری سایبری پرداختیم. انواع قلدری سایبری شامل آزار و اذیت، پیام‌های خشونت‌آمیز، سایبر استاکینگ، افشا شدن اطلاعات شخصی و جعل هویت را نام بردیم و در مورد آزار و اذیت و پیام‌های خشونت‌آمیز هم با شما عزیزان صحبت کردیم. امروز ادامه این موضوع را پی خواهیم گرفت. با ما برنامه خودتان همراه باشید. سایبر استاکینگ نوعی بدتر از آزار و اذیت سایبری است که شامل تعقیب آنلاین یا گاه حضوری افراد نیز می شود. فرقی نمی کند که مجرم کاربر را آنلاین یا حضوری تعقیب کند. در هر صورت این موضوع غیر قانونی محسوب شده و مجازات دارد. اگر فردی از طریق فضای مجازی بدون اجازه شما شروع به ارسال پیام‌های محبت‌آمیز یا پیام‌های غیر عادی کند، سپس خارج از فضای مجازی سعی در پیدا کردن محل کار، محل زندگی و سایر مکان‌هایی که در آن تردد می‌کنید داشته باشد، این موضوع سایبر استاکینگ محسوب می‌شود و عمل مجرمانه است. نوع دیگری از قلدری سایبری افشا شدن اطلاعات شخصی است. افشا شدن اطلاعات شخصی یا داکسینگ نوع جدی دیگری از آزار و اذیت سایبری است که با هدف به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی یک فرد به صورت آنلاین انجام می شود. هنگامی که اطلاعات حساس مانند آدرس محل زندگی بدون رضایت به اشتراک گذاشته می شود، این موضوع می تواند امنیت فرد را به خطر بیاندازد و خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. فرد آزاردهنده می تواند با داشتن آدرس محل زندگیتان اقدام به دزدی یا ایجاد مزاحمت کند. همچنین در موارد حادتر این شخص می تواند خطرات جانی هم برایتان ایجاد کند. از قلدری‌های سایبری دیگر که میتوان نام برد جعل هویت است. جعل هویت زمان اتفاق می‌افتد که شخصی خودش را جای فرد دیگری معرفی کند و مطالبی را پست کند که موجب ایجاد دردسر برای فرد اصلی شود. فراپینگ نیز مانند جعل هویت است، با این تفاوت که فرد آزاردهنده حساب رسانه اجتماعی فردی را هک می کند و از طرف شخص اصلی اقدام به انتشار پست و محتوای نامناسب می کند. جعل هویت به این صورت اتفاق می افتد که با عکس و اسم افرادی اقدام به ساختن صفحات مجازی فیک یا اکانت‌های جعلی می‌کنند، سپس از طریق آن حساب پست‌ها و ویدیوهایی را منتشر می‌کنند تا شخصیت و آبروی فرد را هدف قرار دهند. می‌توان گفت همه این موارد علاوه بر بزرگسالان، کودکان و نوجوانان را نیز تهدید می‌کند و برای آنها خطرات بسیاری به همراه دارد. یکی از مواردی که کودکان و نوجوانان را در دام مجرمان سایبری می اندازد شکلگیری دوستی های مجازی است. متاسفانه کودکان و نوجوانان بدون آگاهی از هویت واقعی افراد در فضای مجازی به آنها اعتماد کرده و بسیاری از مسائل شخصی خود را با دوستان مجازیشان مطرح می کنند که این مسئله می تواند موجب دستیابی مجرمان سایبری به اطلاعاتی همچون نشانی محل زندگی یا مدرسه آنها شود و از این طریق خطراتی را برای کودکان یا نوجوانان به دنبال داشته باشد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که گاهی کودک یا نوجوان خواسته یا ناخواسته مرتکب چنین جرائمی می شود. برای مثال ممکن است کودکان و نوجوانان به دلیل کنجکاوی صفحه شخصی فردی را در فضای مجازی هک کنند، سپس در آن صفحه محتواهایی را منتشر کنند، یا اینکه از روی شیطنت‌های کودکانه در فضای مجازی پیام‌های تهدیدآمیزی را برای دیگران ارسال کنند که در بسیاری از این موارد این اقدامات کودکان و نوجوانان به دلیل عدم آگاهی سوانها نمی دانند که این موارد جرائم سایبری محسوب می شود. لذا لازم است آنان را در این خصوص آگاه کنیم. به خاطر داشته باشیم که اگر نمی‌خواهیم فرزندانمان گرفتار خشونت سایبری شوند، نباید به عنوان یک ترویج دهنده خشونت سایبری فعالیت کنیم. همچنین یادمان باشد که اگر فرزندمان یک خشونت و آزار سایبری را تجربه کرد، در این شرایط او بسیار وحشت‌زده، نگران و افسرده است. این وظیفه ماست که از فرزند خود در برابر عوارض خشونت سایبری حمایت کنیم. پیدا کردن مقصر در این شرایط کمک و بهبود وضعیت نمی کند و بسیار آسیب زننده است. پس بدون قضاوت سعی کنیم به فرزندانمان اطمینان خاطر بدهیم که او در سایه امنیت ما قرار دارد. یک جان سپاس که امروز با برنامه محاصره مجازی همراه بودی. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دعای پیامبر، تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
پدر جان، قدری آب بنوشید، بهتر خواهید شد.
نه، نمیتوانم، نمیتوانم نفس بکشم. درد دارم.
پدر جان، میخواهید طبیب بر بانیتان حاضر کنم؟
خیر، دیگر طبیب سودی ندارد.
این چه سخنی است؟
مدتی داروی طبیب را استفاده کردم. بهتر که نشدم هیچ، حال من بدتر شد.
نگران نباشید پدر جان، به فضل خداوند خوب خواهید شد. اجازه دهید قدری آب برایتان بیاورم.
خیر، من دیگر امیدی به بهبودی ندارم.
میدانم حال خوبی ندارید پدر جان، اما باید امیدوار باشید.
عبدالله، تو فرزند خوبی هستی پسرم. با این که من با تو به شدت مخالفت کردم، و میدانی که هر دو در دو جبهه مخالف هستیم. باز هم به دیدار من میایی و از من مراقبت میکنی.
این چه سخنیست پدر جان؟ شما پدر من هستید و گردن من حق دارید. پیامبر خدا فرموده به والدین خود نیکی کنید، خوب میشوید انشاءالله.
که چقدر با پیامبر دشمنی کردم، هیچگاه دوست نداشتم. تو از یاران نزدیک پیامبر شوی.
پدر جان شما به نیکی میدانید که من از شیفتگان محمد هستم و علی رغم مخالفت های شدید شما از او دست نمی کشن. اما شما نیز پدرم هستید، تا هنگامی که زنده باشید از نیکی به شما دست نخواهم کشید، باور کنید.
میدانم فرزندم، تو فرزند خوبی هستی.
حال شما را تنها میگذارم تا کمی استراحت کنید.
بسیار خوب.
اگر کاری داشتید کفایت میکند تا صدایم بزنید، خود را سریعا به بالین شما خواهم رسان.
باشد باشد، برو فرزندم.
عبدالله ابن ابی معروف به ابن سلول از منافقان مدینه بود. او با یهودیان هم پیمان شده بود تا در حکومت پیامبر مشکل وارد نماید، اما پیامبر خدا همیشه با او مدارا می کرد. برخلاف خود، عبدالله فرزندش که او نیز عبدالله نام داشت، از یاران نزدیک و از شیفتگان پیامبر اسلام بود که جوانی با ایمان و مهربان نسبت به والدینش بود.
حال پدر چگونه است مادر جان؟
امروز قدر زودتر به خانه ما آمده ای فرزندم.
درست است، گفتم زودتر بیایم و به شما در پرستاری از پدر کمک کنم. حتما دیشب تا صبح بیدار بودید، بر بالین پدرم نشسته بودید. هان
چه بگویم فرزندم، دیشب پدرت نتوانست اصلا بخوابد.
ای وای
هیچ حال و روز خوبی نداشت.
عجب.
میدانی من از بهبود او دیگر ناامید شدم.
خب
شب گذشته چنان حالش بد، چنان حالش بد بود که فکر کردم ممکن است هر آن لحظه از این دنیا برود.
چه بگویم مادر جان، قصد دارم با پیامبر خدا صحبت کنم.
خب به چه سبب؟ چرا؟
میخواهم از پدر عیادت کند، برای او طلب آمرزش نماید. اگر پدر به این شکل از دنیا برود، بیگمان وارد دوزخ خواهد شد مادر.
تو فکر میکنی رسول خدا قبول میکند؟ آخر پدرت از بدی نسبت به او هیچ مضایقه ای نکرده است دل بندم.
بله میدانم پدر از منافقین سرسخت مدینه است.
آره
حتی با یهودیان پیمان بست تا در کار پیامبر خدا کارشکنی کند. اما مادر جان پیامبر خدا بسیار مهربان است، اگر به او بگویم قبول میکند. دوست دارم پدرم عاقبت به خیر شود.
میدانم فرزندم، میدانم چه میخواهی بگویی، اما خب اگر فکر میکنی که پدرت میپذیرد با رسول خدا صحبت کند، خب پیش از آن که پدرت از دنیا برود به دیدار او باید بشتابی پسرم.
همین امروز با رسول خدا صحبت میکنم. باشه
خوب است پسرم، خوب است.
فرزند ابن سلول آن روز به مسجد رفت و با پیامبر خدا صحبت کرد.
او پیامبر را از حال پدرش آگاه نمود و پیامبر با روی خوش پذیرفت که به دیدار ابن سلول بیاید. عبدالله ابن ابی در بستر بیماری بود و حال او لحظه به لحظه بدتر می شد. در این هنگام پیامبر همراه با فرزند عبدالله بر بالین او حاضر شدند.
پدر جان، پیامبر خداوند آمده است. پدر،
رسول خدا به بالین من آمده.
آری آمدن پدر جان.
پیامبر فرمودند من برای عیادت از تو بر بالینت حاضر شدم.
اما من در حق شما بسیار بدی کردم، هر کار لازم بود انجام دادم تا شما در حکومت خود به مشکل بخورید.
پیامبر فرمودند درست است، آیا من تو را از پیمان بستن با یهودیان من نکرده بودم؟
چرا یا رسول خدا، شما مرا من کردید، اما من برای دشمنی با شما با آنها پیمان بستم پیش از آن که شما به مدینه بیایید. من بزرگ این شهر بودم، اما با آمدن شما دیگران احترام سابق را نداشتم. پس از روی حسادت و کینه هر کاری که لازم بود انجام دادم.
پیامبر خدا به ابن سلول گفتند حال که در بستر مرگ افتاده ای توبه کن و از خداوند بخواه تو را ببخشد.
نه، در این مورد با من سخن مگو ای رسول خدا. بگذار بر همان طریقتی که بودم از دنیا بروم، اما از تو خواهشی دارم.
چه خواهشی از پیامبر دارید پدر جان؟
از پیامبر خدا میخواهم وقتی از دنیا رفتم خود بر جنازه‌ام نماز بخواند و پیراهن خود را به من هدیه دهد تا به جای کفن از آن استفاده کنم.
پیامبر خدا فرمودند بسیار خوب، من بر جنازت نماز میخوانم و پیراهن خود را به تو میدهم تا به جای کفن آن را بپوشی.
همین برای من کافی است یا رسول الله.
بعد از دیدار پیامبر با ابن سلول او در همان روز درگذشت و از دنیا رفت. بنابر وصیت او پیامبر بر جنازه او نماز خواند و پیراهن رسول خدا را بر او پوشاندند. مسلمانان از اینکه پیامبر قبول کرده بود بر جنازه منافقی مانند او نماز بخواند تعجب کرده بودند.
پیامبر خدا را چه شده است؟ بر منافقی مانند ابن ابی نماز می‌گذارد؟
برادر، گویا این وصیت خود عبدالله بوده.
اما او از منافقین سرسخت و از دشمنان پیامبر بود.
آری
خدایش نیامرزد. یادت رفته است که چه تهمت‌هایی به پیامبر زد و چه سنگ‌اندازی‌های انجام داد؟
خیر، از یادم نرفته است. میگویم برادر، تو فکر میکنی او آمرزیده خواهد شد؟
نمیدانم. وقتی پیامبر بر جنازش نماز بخواند و برای او استغفار به طلبت، یعنی میگوی آمرزیده نمیشود؟
اما او دشمن رسول خدا بود، چگونه میشود آمرزیده شود؟ از منافقین بود.
ولی رسول خدا پیراهن خود را به او داده. فکر میکنی آتش بر او حرام نمیشود؟
چه بگویم؟
آن هم زمانی که پیراهن پیامبر را بر تن دارد؟
پس آن همه بدی و آزاری که به پیامبر خدا رساندر چه میشود؟ آن؟
مسلمان، تو مگر رسول خدا را نمیشناسی؟ شک ندارم که همه بدی های او را بخشیده است.
چه میدانم؟
رسول خدا قلب مهربانی دارد. او رحمتی است برای عالمیان.
هنگامی که رسول خدا بر جنازه ابن ابی نماز گذارد و برای او استغفار کرد، بین دیگر مسلمانان بحثی شروع شد که آیا ابن ابی بخشیده خواهد شد یا خیر، چرا که تمام عمر را به دشمنی با پیامبر گذرانده بود. هنگامی که پیامبر خدا از نماز فارغ شد، این آیه بر او نازل شد: نماز مخوان بر هیچ منافقی از منافقان بعد از مرگش. بعد از این آیه رسول خدا بر جنازه هیچ منافقی نماز نخواند و دعایی نکردند. رسول خدا عادت داشتند بعد از دفن ساعتی بر قبر مرده می ایستادند و دعا می کردند. اما بعد از نزول این آیه بر جنازه هیچ منافقی نماز نخواندند و دعا نکردند.
سپاس از این که با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله که در آغاز سخن گفتند و گفتیم و خواهند گفت، یکی از لطائفش این است که کوکب هدایته. این که حافظ میگه از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. واقعا ما گم شدیم تو این عالم، در تاریکی هیچی نمیبینیم. پیغمبر ما تازه دعا میکنه که خدایا اشیا رو آنچنان که هست به من نشون بده. ما چجوری میبینیم اصلا عالم رو؟ در چنین عالمی ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت در ظلمت، ظلمت خودبینی هست، ظلمت جهل هست، ظلمت تعصبات، اینا همش جلوی نور میگیره، نمیذاره ما بفهمیم. وقت در یه چنین عالمی از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. درباره این کوکب هدایت مولانا تمام مثنوی خودش رو در واقع به عنوان کوکب هدایت معرفی میکنه. چرا؟ برای اینکه تمام نام خداست. و هر کجا نام خدا و یاد خدا هست اونجا کوکب هدایت. در مثنوی بعد از اینکه در آخر جلد پنجم بعد از یه نیایش بسیار لطیفی که من توصیه میکنم عزیزان بخونن، یه جایی میگه که کوها چون ذره ها سرمست تو، نقطه و پرگار و خط در دست تو. از سهاه مثنوی، اولا سهاه سته که در میان مسلمان ها بوده همیشه، که اینا شیشت کتاب بوده که اینا سخنان صحیح و اخبار مستند رو جمع کردن. مولانا میخواد ضمناً به اشاره بگه که سهاه سته هم شیش دفتره. از سهاه مثنوی این پنجم است، در بروج چرخ جان چون انجم است. آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره های دیوسوز. چقدر زیباست که این ستاره ها رو گفته که اینا میرن میخورن یه دیوی که میخواد بیاد، یه فرشته ای که به طرف انسان میاد، یه دیوی هم حرکت میکنه که بیاد مزاحم بشه، یا با طراری اون سخنی که اون فرشته میخواد بیاره اون رو بدزده. که حافظ میگه که چون زر اگر برند مرا در دهان گاز، یا اونجا که گفت بنگر به ستاره که بتازد سپس دیو، چون زر گدازنده که بر قیر چکانیش، یا شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره های دیوسوز. هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفتنداز قلعه آسمان. یعنی در قلعه آسمان کسانی بخوان حمله بکنن، این اشعار مولانا و این ستارگان روشن اینها میزنن و او رو دور میکنن.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، که از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
Thank you.